قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
در مقابل حوادث گوناگون فرق نمیکنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطعو بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفسأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعلني من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو،
تیر غم نشونه رفته قلب آدم ها رو،
ذره ذره برده از دل همه قرارو،
میشنوی ولی از آسمون همین صدا رو،
میرسه دوباره مثل معجزه بهارو، میگذره زمونه بلند انتظارو،
میشنوی دوباره استجابت دعا رو، آره میشنوی صدای مهربون یارو،
خستمون میاد گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد،
سرد سرد اگر شده هوای کوچه های ما، گرد غم اگر نشسته باز روی دلای ما،
غصه ها اگر که برده گرمی صدای ما،
خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما، بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما،
میرسه دوباره روز روشن از دعای ما،
خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های ما، میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما، وقتشه که غم بره که خنده گل شه رو لبا،
وقتشه که پرشه از صدای خنده کوچه ها،
وقتشه به پیچه هر کجا دوباره این صدا، وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها،
بهار روزگار خستمون میاد گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو معارف در سه شنبه هفتم بهمن ماه سال 1399 و دوازدهم جمادی الآخر 1442 قمری. ازتون دعوت میکنم در ادامه هم با ما همراه باشید و برنامه بیان رو بشنوید، نکاتی از حجت الاسلام محققیان درباره طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم.
اساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو سراسری معارف و آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان. به جلسه 24 کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر ماندگار حضرت آیت الله خامنه ای رسیدیم و در این برنامه آخرین بخش از این جلسه که عنوانش هست پیوندهای امت اسلامی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد.
فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست. بیا در حلقه یاران قرآن، نسیم انس را دریاب ای دوست. نسیم انس را دریاب
ای دوست. تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
نسیم انس را دریاب ای دوست. نسیم انس را دریاب ای دوست.
بیان گردید که ولایت دارای چند بوده، دارای چند جلوه هست. اولین جلوه این هست که جامعه مسلمان بایستی نسبت به خودش یک پیوستگی و یک جوشش و یک همجبهگی فوق‌العاده‌ای باشه، یعنی همه نیروها متمرکز روی هدف جامعه اسلامی باشن.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
اگر بخواهد یک جامعه و یک امتی که ولایت قرآنی رو به این معنا داشته باشه، یعنی بخواد تمام نیروهای داخلیش در یک جهت به سوی یک هدف در یک خط به راه بیفته و بخواد تمام نیروهای داخلیش علیه قدرت‌های ضد اسلامی در خارج بسیج بشه، احتیاج دارد، اگه بخواد اونها رو داشته باشه، احتیاج داره به یه نقطه قدرت متمرکز در متن جامعه اسلام، به یک نقطه احتیاج داره که تمام نیروهای داخلی به اون نقطه بپیوندن، همه از اونجا الهام بگیرن و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش کنند و او تمام جوانب مصالح و مفاسد رو بدانه تا بتوانه مثل یک دیدبان نیرومند قوی دستی و قوی چشمی هر کسی رو در جبهه جنگ به کار مخصوص خودش بگماره. لازمه یک رهبری، یک فرماندهی، یک قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی وجود داشته باشه که این قدرت بدانه از شما چی برمیاد، از من چی برمیاد، از انسانهای دیگه چی برمیاد، تو به هر کسی اون کاری را که برای او لازمه بگه بکن.
بعد دوم ولایت این هست که در قرآن کریم اینطور بیان گردیده که باید نسبت به دشمنان حالتی باشه بین دشمنان و جامعه اسلامی که اونها نتوانند جامعه اسلامی و ملت مسلمان رو فرودست خود بکنن، یعنی باید اون پیوستگی جامعه اسلامی به حدی باشه که راه نفوذ رو برای دشمنان اون اهداف ببنده. نکته بعدی اینه که این چنین جامعه‌ای که با هم پیوسته و نسبت به دشمن دارای موضع و قدرت و حالت رد و انکار نسبت به دشمن دارند، چنین جامعه‌ای نیاز به یک رهبری متمرکز، یک قدرت مرکزی متمرکز داره که اسمش امامه. و بعد بعدی اینه که رابطه این امت با امام چطور باید باشه. اینها رو در برنامه‌های گذشته به طور کامل بیان کردیم. رسیدیم به آیات این بحث‌ها که در برنامه قبلی بخش ارتباط خارجیش رو اجمالاً بیان کردیم و انتهای اون باقی موند که در این برنامه خدمتتون عرض میکنیم. بیان گردید در سوره مبارکه مائده آیات 51 تا 56 خداوند متعال میفرماید: یا ایها الذین آمنو،
ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را ولی و دوست و تکیگاه خود انتخاب نکنید، آنها اولیای یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از آنها هستند. خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند، ولی کسانی را که در دلهایشان بیماری است می بینی که در دوستی با آنان بر یکدیگر پیشی می گیرند و می گویند می ترسیم حادثه‌ای برای ما اتفاق بیفتد و نیاز به کمک آنها داشته باشیم.
خدا در جواب اینها چه می فرماید؟ خدا می فرماید: فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. خدا در جواب اینها که مردم رو می ترسونن و با این ترس و با این روش میخوان به سمت جبهه کفر حرکت بکنن، میفرماید امید است که خدا پیروزی رو نصیب جبهه مؤمن کنه یا یک حادثه ای از پیش خود به سود آنان پدید آورد. خدا رو شما از زندگیتون حذف کردید، فکر میکنید همه چیز دست شماست، شما به وظیفه خودتون عمل بکنید. خدا جبهه مؤمنین رو، جبهه انبیا رو، جبهه حق رو یاری می‌فرماید. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. تا این بدبخت‌هایی که با اونها ساخته بودند، با کفار و منافقین ساخته بودند، پشیمان بشن، روسیاه بشن، بگن دیدی چه اشتباهی کردیم؟ اگه می‌دونستیم جبهه مؤمن پیروز میشه، نیرومند میشه، اینقدر با دشمن دین، با دشمن خدا ساخت و پاخت نمی کردیم، اینقدر دنبال اونها نمی دویدیم، اینقدر خودمون رو بیابرو نمی کردیم. ببینید انگار این آیات داره برای امروز ما نازل میشه. مردم عزیز، به قرآن مراجعه بکنیم. و یقول الذین آمنو، وقتی خودشون رو مفتزه کردن، هی رفتن طرف غرب، رفتن طرف دشمن، هیچ چی گیرشون نیومد. بعد خدا مؤمنین رو بر اثر مقاومت پیروز میکنه. اینا خودشون رو مفتزه کردن، با دشمن ساختن. مؤمنین بهشون میگن و یقول الذین آمنو، اون کسانی که ایمان آوردن میگن اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. مؤمنین ماتشون میبره، در حیرت فرو میرن. اینها هی ادعای این رو میکردن که ما دلسوز شماییم، ما میخوایم کسی تحریمتون نکنه، ما میخوایم شما اتفاقی براتون نفته، ما میخوایم جنگ نشه. چقدر زمان جنگ؟ همین دایه های دروغین گرگ صفت تبلیغ میکردن
که این رزمنده ها دلشون میخواد جنگ ادامه پیدا بکنه، ما دل سوزتونیم، ما میخوایم جنگ رو تموم بکنیم. ببینید مؤمنین در بهت و حیرت فرو میرن، میگن اه اینها این همه با این چهره های خوش ظاهر و موجه قسم میخوردن، با قسم های غلاظ و شداد که ما با شماییم. مؤمنین اصلا باورشون نمیشه اینا دل در گروه دشمن دارن. اها اولا الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، آیا اینها همین ها هستن، اونهایی که سوگند میخوردن به خدا، سوگندهایی سخت و غلیظ، انهم لمعکم، که با شما هستن، با شما هم عقیده و هم فکرن. بعد خدا میفرماید هبطت اعمالهم، پوچ و بیهوده و نابود شد کارهایی که کرده بودند، فاصبحوا خاسرین، زیانکار گشتند. زیانکار واقعی اینند. خب ببینید اینها همه راجع به ارتباط با خارج بود، اما آیاتی که پیرامون ارتباطات داخلی هست راجع به اینها خیلی باید توجه بکنید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، اگر شما از دین خودتون برگردید، اگر این مسئولیت و این وظیفه‌ای که خداوند متعال با ایمان آوردن شما بر دوش شما قرار داده بود، این رو به دوش نگرفتید، حرکت نکردید، تلاش نکردید، نتوانستید آن وظیفه‌ای که در کار تشکیلاتی اسلام بر دوش شما نهاده شده بود، این رو نتونستید به سرمنزل برسانید، چه میشه؟ فسوف یأتی الله بقوم، این رو دوست دارم جناب آقای هدایتفر برامون از روی کتاب بخونن تا بهره مند بشیم از عین کلمات حضرت آیت الله خامنه ای.
من یرتد منکم عن دینه، هر که از شما از دین خود باز گردد و مرتد شود، فسوف یأتی الله بقوم، خواهد آورد خدا مردمی را، این مردم همان مردم ایدئال اسلامی اند، آن جامعه ایدئال اسلامی از لحاظ پیوندها و رابطه های داخلی و خارجی اینجورند که در این آیه آمده است، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم، خدای متعال جمعیتی را پدید خواهد آورد که خود خدا آنها را دوست می دارد و یحبونه، آنها هم خدا را دوست می دارند. ما هم خدا را دوست می داریم؟ نه، این یک ذره محبتی که شما گاهی اوقات می گویی خدا قربانت بروم، که هیچ احتیاجی به این جور قربانی گفتن هم و قربانی کردن هم ندارد خدا، و تازه دروغ هم می گویی ما قربان خدا به هیچ صورت حاضر نیستیم برویم، این دوستی نیست.
دوستی چیه؟ دوستی اینه که ما حرف خدا رو گوش کنیم، تبعیت از پیغمبر خدا بکنیم، تبعیت از ولایت بکنیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران آیه 31 می‌فرماید اگر خدا رو دوست دارید از من که پیغمبرم متابعت کنید تا خدا هم شما رو دوست بداره. فاتبعونی، تبعیت، عمل، تلاش، فعالیت، به دوش کشیدن بار مسئولیت. یحبهم و یحبونه، اینها 100% تسلیم فرمان خدا میشوند، خدا هم اونها رو مورد محبت خودش قرار میده. پس یک حالت طرفینی هست. حالا این مؤمنین نسبت به هم چطور باید باشن؟ نسبت به کفار چطور باشن؟ اذلتن علی المؤمنین، چقدر این آیات زیباست. نسبت به هم خوب باشیم، بیایید با هم خوب باشیم، با هم مهربان باشیم، با هم فروتن باشیم، جزء مردم، با مردم، در راه مردم، برای مردم. آفرین، این میشه جامعه ولایی. اذلتن علی المؤمنین، خود رو فروتن و کوچک میکنن در مقابل مؤمنان خدا. عزتن علی الکافرین، وقتی در مقابل کافران و دشمنان دین و مخالفان قرآن قرار میگیرن عزه هستند، یعنی تأثیر ناپذیر، سربلند، یک قدرتی از فکر و اندیشه اسلامی به دور خودشون ایجاد کردن، یک حصاری به دور خودشون ایجاد کردن که نفوذ درشون ایجاد نمیشه. ما اینجور هستیم، ما در روش خودمون با کفار و منافقین اینطور هستیم. اگه اینطور باشیم اونا زود شکست میخورن، اونا زود تحریم ها رو برمیدارن، اونا زود کوتاه میان. یجاهدون فی سبیل الله، آفرین آفرین، مجاهدت همیشگی خاصیت دیگرشون اینجوریه، در راه خدا جهاد و مجاهده بی امان سراسر عمر بدون هیچ قید و شرطی، مثل حاج قاسم کل عمرش مجاهده کرد، مثل آیت الله خامنه ای حفظه الله. ببینید، ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامتگری نمی هراسد و نمی ترسد. بگذار سلبریتی های مدعی ملامت کنند، بگذار اونهایی که کشف حجاب میکنن در خارج و دین و ایمانی ندارن ملامت کنن، بگذار اختلاسگران ملامت کنن، بگذار اونهایی که دنبال دنیا حرکت میکنن ملامت بکنن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل و لطف و تفضل خداست که به هر کسی که میخواهد میدهد، و الله واسع و علیم. اما ارتباطشون با امام چیه؟ چقدر زیباست، چقدر زیبا ترسیم میکنه قرآن ارتباط امت اسلامی با ولی رو. انما ولیکم الله، قائم و ولی، ولی امر اون کسی است که تمام نشاطها و فعالیتهای جامعه باید به سمت او باشه، باید از او الهام بگیرن. معلومه کیه او؟ خداست، خدا. انما ولیکم الله، ولی شما خداست. خب خدا که در بین مردم وجود نداره، خدا کجاست؟ آیا مجسم میشه در بین مردم؟ نه، رسول خدا این مسئولیت رو به عهده داره، و رسوله. پیداست که خدا و رسول در طول یکدیگر هست ولایتشون، یعنی پیامبر ولایتش در طول ولایت اللهه. بعد از پیامبر چی؟ انک میتون و انهم میتون. پیامبر از دنیا میره، والذین آمنو، کدوم مؤمنا؟ الذین یقیمون الصلاه، اونهایی که اقامه نماز میکنن، و یؤتون الزکاه و هم راکعون، و زکات میدن. واو رو و هم راکعون رو باید حالیه بگیریم، کما اینکه مفسرین فرمودن، یعنی زکات میدن در حالی که در رکوعن. چه کسی است؟ یعنی مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، این ولیه. خب میشه البته واو رو حتی اگه حالیه هم نگیریم بگیم مطلق مؤمنین رو میخواد بگه، باز هم نمیتونه از زیر بار این موضوع در بره، چرا که اگه حتی حالیه هم نگیریم واو رو، این بحث ادبیه در ادبیات عرب هست، چه کسی سمبل این جناح ایمانی متقن و محکم است؟ علی ابن ابی طالبه. اما اصل و صحیح اینه که این رو حالیه بگیریم. پس ببینید رابطه ولایی اینجوریه با ولی، ولایت الله، ولایت پیامبر و ولایت امام معصوم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و بعد از ایشان ائمه معصومین، و در زمان غیبت فقهایی که ولایت عامه دارند. مقام معظم رهبری در اون دوران خفقان نمیتونستن اینها رو کامل توضیح بدن به این شکل. ما الحمدلله به برکت خون شهدا و با ولایت و رهبری بسیار عالی و حکیمانه مقام معظم رهبری این فرصت رو داریم که اینطور برای شما صحبت بکنیم. خداوند ما را قدردان زحمات همه شهدا قرار بدهد. انشالله در برنامه آینده وارد بحث بهشت ولایت میشیم که جلسه 25 کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو با حدیث زندگی هم.